أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
یک قسمت در اطلاق
نور بر ذات مقدس الهی
فرمود الله نور السماوات والارض. قسمت دوم درباره تمثیلی که آیه کریمه ذکر فرموده است، در واقع خانه ای را یا خانه هایی را در نظر می گیرد که با چراغی با همون ترکیبی که دیشب عرض کردم اون خانه روشن است. و این را مثلی نه برای ذات خدا بلکه برای نور خدا در خلق ذکر می کنم. واجب مفادی این مثل دیشب مقداری از مطالبی عرض کردم و وعده کردم که تکمله اونها را امشب عرض بکنم. همونطوری که دیشب عرض کردم، این آیه کریمه از آیاتی است که چون ناظر طبعا بیشتر نظرها را جمع کرده است، هم از مفسرین یا غیر مفسرین. یک مطلبی که تا اندازه این مفاد این آیه را شاید روشن بکند، این مطلب را من برای عرض میکنم. اون مطلب این است در روایات ما، مخصوصا در روایات ما، یک مطلبی در باب معرفت الله یعنی در باب خداشناسی، یک مطلبی آمده است که در ابتدا به نظر بسیار سخت و دشوار و مشکل می‌رسد و اون این است که هر چیزی به خدا شناخته می شود و خدا به ذات خودش شناخته می شود و بلکه در روایات ما تعبیری آمده است عجیب، ظاهرا عبارت این است که کل معروف به غیره مصنوع، یعنی هر چیزی که او را فقط و فقط به وسیله شیء دیگر باید شناخت او مخلوق است، او خدا نیست. و این خیلی جمله عجیبی است که خدا ذات خدا به ذات خودش شناخته می شود و غیر خدا به خدا شناخته می شود، در صورتی که ما اینجور فکر می کنیم و خیال می کنیم که راه منحشرم این است. ما میگیم مثلا ما عالم را که میشناسیم عالم را به خود عالم میشناسیم، یعنی مخلوق را به خود مخلوق میشناسیم و خدا را به وسیله مخلوق میشناسیم. و حتی بعضی از نویسندگان اسلامی که ابتدا از مصری ها شروع شد و بعد هم در غیر مصری ها هم سرایت کرد و آمدن به گفتن اساسا منطقه حتی به گردن قرآن هم گذاشتن انحصار را که راه شناختن خدا منحصرا مخلوقات هستند. و فقط خدا را از راه مخلوق، یعنی پس از شناختن مخلوق باید شناخت. این مطلب به این صورت، به صورت فقط و انحصار، که مسلم حرف غلطی، این جور نیست. برای مردم مبتدی این جور است، مبتدی ها را برای متذکر کردن راه ابتدایی و کلاس اول همین است که خود قرآن هم این کار رو کرده است و مخلوقات را آیات و نشانه های خدا می‌داند. ولی از این راه یک نشان اجمالی و یک نشان مبهمی انسان از خدا پیدا می کند، ولی بدون اون که اون چی که نامش معرفت خدا و شناسایی خدا، و اونی که لازم انسان خدا شناس باشد، از این راه به دست بیاد. داره این خودش یک داستان مفصلی هست. در مسئله حالا این یه مطلب را حالا عرض کردم، یه مطلب دیگر را عرض بکنم. من خیلی معذرت میخوام که اگر این مطلبی که عرض بکنم یه خورده ممکن است سنگین باشد، ولی خب آیه است دیگه، آیه قرآن، بکه نمیشود همین جوری گذشت. مطلب دیگر این است، باز ما در قرآن کریم به یک اصلی برخورد میکنیم که دیشب هم اشاره کردم، اون اصل هدایت هست. یعنی که قرآن هیچ موجودی را کور و گمراه نمی داند، همه موجودات را بینا و راه یافته می داند. بگذاریم از انسان به حکم این که یه راهی را مکلف از خودش پیدا کند و یه گمراهی نسبی در سطح تکمیل پیدا می کند، نه در نظام تکمیل عرض می کنم. در آیات قرآن به این مطلب، مسئله هدایت همه موجودات، اشاره می کند، تصریح می کند، نه اشاره، از زبان موسی نقل می کند که وقتی که فرعون گفت خدای تو کیست، خدا تو به ما معرفی کن، گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. در این جمله به دو برهان اشاره شده است. یکی برهان نظم که خدا به هر مخلوقی اون چرا که براش امکان داشت و شایستگی داشت داد، یعنی نظام موجود. ثم هدا مطلب دیگری، و بعد هم هر موجودی را نسبت به آینده خودش و هدف خودش و کمال خودش او را روشن کرد و راه نمایی کرد. در سوره سبح اسم ربک الاعلی میخوانیم الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. و من تنها فخرازی رو دیدم توی مفسرین که متوجه این نقطه شده است، و او ظاهرا کسی است که به نظرم این تعبیر از اون باشه که میگوید که برای اولین بار قرآن این نقطه را برای مردم بیان کرد که اصل نظام مخلوقات یک مطلب است و یک شاهد بر وجود حق است، اصل هدایت موجودات مسئله دیگری. جهان از اون جهت که یک ماشین است یه حساب دارد، از جهت این که یک نیروی مرموز ناشناخته ای غریزمانند هر موجودی را می کشاند به جلو، اوی اصل دیگری. خب حالا این مسئله که دانستی، هدایت موجودات چگونه است؟ این که خداوند هر موجود را به مقصدی از مقصدها هدایت کرده چگونه؟ این هم درست مثل مسئله معرفت است. یعنی هر موجودی اول به سوی خدا هدایت می شود، بعد به سوی مقصد دیگر. یعنی خداوند غایت الغایات است. هر مقصدی مقصد بودن خودش را از خدا دارد. این که خدا نور آسمان‌ها و زمین است و هر چیزی نورانیت خودش را از خدا دارد، همون مطلب است که هر چیزی به خدا شناخته می شود و خدا به خود. هر چیزی به خدا ظاهر است و خدا ظاهر است به خود، و هر چیزی به وسیله خدا مهتدا الیه است، یعنی به سوی او راه یافته می شود، مقصد واقع می شود، جز خدا که به ذات خودش مقصد و مقصود همه کائنات و همه موجودات هست. و به همین دلیل است که قرآن همه موجودات و همه ذرات را دارای نوعی حیات و زندگی و شعور می دهد و دو سه آیه بعد تذکر می کند. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. این دیگه نتیجه منطقی همین مطلب است. نتیجه منطقی الله نور السماوات و الارض همین است. این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. من بیش از این دیگه در باره این آیه از این جهت توضیح نمیدم و در بعضی از نوشته های خودم مخصوصا این موضوع را یادآوری کردم که افرادی که اینجور خیال میکنم که از نظر قرآن خدا یک غایب و یک مخفی بزرگ و فقط و فقط انسان از طریق جهان میتواند این مخفی را کشف کند و پیدا کند، نه این درست نیست. این برعکس یه معرفت ناقص است. معرفت حسابی و واقعی این است که شخص خدا را عالم را به خدا میشناسد، نه خدا را به عالم. در این زمینه مخصوصا در کلمات ائمه اطهار زیاد تکیه شده است، در نهج البلاغه زیاد روی این مطلب تکیه شده است. از این مطلب جالبا نیست. ببینید آقا، همونطوری که موجودات درجات و مراتب دارن، به تناسب درجاتشون هدایتها هم فرق میکنند. جماد در حد خودش هدایت دارد و نبات در حد خودش و حیوان در حد خودش و انسان در حد خودش. انسان از نظر فردی، از نظر کلی و اجتماعی، اینها همه درجات هدایت هست، درجات هدایت. راجع به این مثل اگر یادتون باشد، دیشب عرض کردم که چه در روایات و چه در غیر روایات، یعنی کلمات مفسرین علما راجع به این مثل که این مثل مال کیست و مال چیست بیانات مختلفی شده. بعضی ها این مثل به برای کل جهان دانستن، دیگر به اصطلاح این استعاره را و این تمثیل را مجموعش را یه چیز در نظر گرفتن که این دار وجود و دار هستی یک خانه تاریک نیست، خانه ایست که با پرنورترین چراغها، اون مثال چراغ را که ذکر کرده است به عنوان مصداق پرنورترین چراغهای هست، پرنورترین چراغها در این خانه وجود دارد، از جهان هستی تاریک نیست، کور نیست. و بعد این مثال را در مورد انسان پیاده کردند، در انسان هم بیشب عرض کردیم به طور مختلف. حالا یه یک بیان مختصر عرض میکنم که جامع همه اینها باشد. الان آقا فرمودن به این که اون احتمالاتی که بیشب دادید یکی یکی، خب چه مانعی دارد که همه اینها منظور باشد؟ عرض کردم که مقصودم همین مطلب بود که میخواستم بگم اگر بیانم ناقص بوده، ولی حالا امشب این مطلب را در نظر دارم که عرض. ببینید آقا، میگویند که هدایت چند نوعه. هدایت طبیعی که در طبیعت بیجان هم وجود دارد، هدایت حسی یعنی همین حواس ما، تمام اینها چراغهای هدایتی است که در وجود انسان یا در حیوانات هست. هدایت غریزه، در هر حیوانی یک سلسله غرایزی وجود داره که این غرایز حیوان را به سوی مقصدش رهبری میکنند. هدایت عقل، خود قوه عاقله یک نور است که به انسان داده شده است، که از این نور با تفکر و با تدبر استفاده بکنند. دین خودش یک نوع هدایت دیگر است که اسمش می‌ذارن هدایت وحیه. این مثل را بعضی ها راجع به هدایت عمومی موجودات در اون مورد پیاده کردن، بعضی در مورد انسان، اونهایی هم که در مورد انسان گفتن، بعضی گفتن مقصود تمام هدایت هایی است که در انسان هست، از حس، از عقل، از غریزه و حتی هدایت بحث. بعضی هایی را مخصوص هدایت عقل دانستن که در بیان بوالی عرض کردین چنین هست، و بعضی هم این را در مورد هدایت وحی پیاده کردن که در روایات این مطلب آمده است که مشکات قلب پیغمبر اکرم است، مصباح همون نور وحی است که بر ایشان به اصطلاح نازل شده است. تا آخر که دیشب عرض کردن، خوب هیچ مانعی ندارد که این آیه که در مقام بیان نور هدایت الهی که جهان را پر کرده است شامل همه اینها باشد، و مخصوصا همین که عرض کردیم دو بیان در روایات آمده است که هر دو این رو در مورد انسان پیاده کرده هم، یکی در مورد هر انسان فردی یعنی یک مؤمن، و یکی در مورد جامعه انسانی از نظر هدایت وحی. هر دوی اینها امروز که من تأمل می کردم دیدم یک بیانات بسیار بسیار عمیقی هست. خصوصا با توجه به آیه بعد می فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در یه روایت که دیشب یه مقدارش عرض کردم، از یک تعبیری در آیه می‌بینیم که استفاده شده است. در آیه اینجوری است که مثل نور الهی، مثل هدایت الهی، مثل یک مشکات است، یک چراغدان است که در اون چراغی قرار بگیرد. بعد میگوید و چراغ در یک قندیل و در یک شیشه قرار بگیرد. طبعا این سوال به وجود میاد، چرا از قرآن اینجور تعبیر کرده؟ خب میتوانست بگوید که کمشکات فیها زجاجه، فیها زجاجتون که زجاجت مصباحون، یا همون فیها مصباحون، ترتیب این بود. چراغدانی در او قندیلی و شیشه‌ای و در داخل اون شیشه چراغی باشد. نه، میگوید مشکاتی که در او چراغی. دو مرتبه میگوید و چراغ در شیشه ای. روایات ما این آیه را اینجور تفسیر کردن که مقصود این است چراغ ابتدا در مشکاتی باشد و بعد این چراغ از مشکات منتقل بشود به زجاجه ای. و سر این که آیه اینجور ذکر شده، روایت اینجور میخواد بیان کند و میگوید مقصود از مشکات، مشکات نبوت است و از زجاجه ولایت و امامت است. و از اون درخت مبارکی و پربرکتی که این مشکات و این زجاجه و این مصباح از اون پیدا شد، اون درخت مقصود ابراهیم است، شجره ابراهیم است و نتیجه دعای ابراهیم است. خب دیگه ما اجالتاً عرض دیگری راجع به این آیه نداریم. این که عرض کردم در واقع حواشی بود راجع به مطالبی که دیشب عرض کرده بودم. آیه بعد دارد که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والأبصار. در خانه‌هایی که خدا مجاز شما رو داد، اجازه داده است اون خانه ها بالا برده بشوند، تعظیم بشوند، تکریم بشوند و نام خدا در اون خانه ها برده بشوند و در اون خانه ها که صبحگاهان و شامگاهان مردانی خدا را تسبیح میگویند، که اشتغالشون به کارهای دنیایی که وظیفه‌شون هست انجام بدن، در این اشتغال به کارهای دنیایی یک لحظه از خدای خود باطل نمیمان. این فی بیوتن چیه؟ در خانه هایی مقصود چیه؟ تقریبا می شود گفتار همه مفسرین گفتار مقصود این است که اون چراغی که ما مثال زدیم اون چراغ در خانه های این چنین باشد. خب این سوال طبعا به وجود میاد که این چراغ را در هر خانه اگر ذکر میکرد کافی بود. چرا این همه قید درش آمده است که اون چراغ در خانه ای باشد که اون خانه چنین و چنان باشد؟ این خودش مؤید همین است که اون مثل، مثلی که قبلا ذکر شد، اون مثل مثل انسان است. و در روایتی که در تفسیر صافی نقل می کند فرمودن هی بیوتات الانبیاء و رسل و الحکماء و ائمت الهدى یا و ائمه یا و ائمت الهدى. این خانه های پیغمبران است، خانه های مرسلین است، خانه های حکماء، خانه های ائمه، خانه های اکابر معنوی بشر است. چه فرق میکنه بین خانه ای که مثلا مال یکی از اولیای خدا باشد یا خانه ای که مال دیگران باشه؟ بلکه از نظر ساختمان و خشت و گل و آجر و سیمان و هرها همیشه خانه دیگران بر خانه اینها ترجیح داشته. چرا این رو ذکر میکنه؟ خود آیه نشون میدهد و در روایات هم آمده است که مقصود از این خانه ها خانه های گلی نیست، یعنی این خانه های ظاهری. خود این خانه ها مقصود همون انسان ها هستند، بدن های اون انسان ها. این نور هدایت الهی در این خانه ها، یعنی انسان هایی هستن اینها که بدنشون مسجد است، بدنشون معبد روحشون هست. مقصود از این خانه ها اونها و در روایات ما هم هست. قتاده یکی از مفسرین و فقهای زمان خودش است و در کوفه هم بوده است، البته از مفسرین اهل تفنن. این در سفری که میاد مدینه مشرف می شود خدمت امام باقر، یه سوالاتی می کند و جوابهایی می شنود از امام و در مقابل سوالات امام در می ماند. خیلی خیلی احساس حقارت در خودش می کند. بعد به امام عرض می کند که من با عالم های زیاد روبرو شده ام، ولی در مقابل هیچ شخص و اندازه ای که در مقابل شما خودم رو گم کرده ام و مضطرب شده ام، ایزا خودم را گم نکرده ام و مضطرب نشده ام. فرمود به این که میدانی که در مقابل کی قرار گرفته ای؟ بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. در مقابل اونهایی است اونجا قرار گرفتی که خدا اونها را به نام بیوت نامیده است، یعنی این که در مقابل توست یکی از این بیت هاست، این خودش یه بیت است. بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بعد خود او منصفانه اقرار کرد، گفت تصدیق میکنم یا رسول الله که مقصود از این بیوت که در قرآن آمده از خانه های سنگی و خانه های گلی نیست، خانه های انسانی، خانه های حالا از اینجا یک نکته در باب توحید استفاده می شود و این است
قبل از این که خانه ها را ما خانه جنی بگیریم یا خانه های انسانی که البته مسئول خانه های انسانی، قرآن میگوید خانه هایی که خدا اجازه داده است که اون خانه ها شأنشون بالا باشد، تعظیم بشوند، مورد احترام واقع بشوند، اگر مقصود خانه های گلی هم باشد، خب ما میدانیم که مساجد خداوند، یعنی در دین اسلام به طور کلی میدونیم که در دین مقدس اسلام تعظیم و احترام مسجد بر همه واجب است و بی احترامی به مسجد حرام است، تنجیس مسجد حرام است و اگر مسجدی تنجیس شد واجب کفایی بر همه کسان دیگر که زود اونجا را تغییر دهند. ای کسی ما بگه آقا این برخلاف اصل توحید است، مسجد گل است و خاک است و آجر سنگ، خود کعبه شما نیست، خود کعبه بگه چیه؟ چهار تا سنگ رو هم دیگر گذاشتم دیگه چیز دیگری، مگر سنگ هم احترام میتونه داشته باشه که بشر به سنگ احترام بگذارد؟ نه، سنگ هرگز احترام ندارد، خدا احترام دارد و عبادت خدا احترام دارد، معبد از اون جهت که معبد است احترام دارد، خدا اجازه داده است به ما، معبود به ما اجازه داده است که معبد احترام بکنیم، احترام معبد به اجازه معبود احترام معبود است. شرک این توحیده. حالا آیا اختصاص به معبد دارد؟ نه، اگر معبود به ما اجازه تعظیم و احترام عابد را بدهد، نه فقط معبد را، اگر به ما اجازه به احترام عابد را بدهد از اون جهت که عابد است و ما عابد را از اون جهت که عابد است تعظیم بکنیم، تجلیل بکنیم، تکریم بکنیم، آیا این شرک هست؟ نه، این هم عین توحید. پس بنابراین تعظیم به احترام پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار و حتی کمتر از اونها، آیا این شرک است؟ نه، این بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، همینجوری که خانه گلی که معبد است خدا اجازه تعظیم و احترام او رو داده است، این خانه انسانی که معبد روح و اوست به درجاتی از اون خانه گلی بالاتر است و بلکه خانه گلی که احترام داره به اعتبار عابداشه، کعبه احترام خودش از ابراهیم و اسماعیل و بعد انبیا و دیگران که آمدن، کعبه احترامش از این دارد که اول بیت وضع للناس، اول معبد جهان هست، چون اول معبد است، اول نقطه است که برای عبادت و پرستش خدا تأسیس شده و ایجاد شده، احترامش از عبادت دارد. پس اونم باز احترام خودش از عابد و عبادت دارد. در روایات شیعه که زیاد داریم، در روایات اهل تسنن هم هست چیزهایی که معید این است که مقصود از این بیوت همون انسانهایی هستند که واقعا این انسانها سراسر وجودشون عبادت هست، مسجدی هستن، خودشون مسجد هستن، وقتی که انسان نگاهش برای خدا باشد، شنیدنش برای خدا باشد، گفتنش برای خدا باشد، فکر کردنش برای خدا باشد، قدم برداشتنش برای خدا باشد، خوردنش برای خدا باشد، آشامیدنش برای خدا باشد، خوابیدنش برای خدا باشد، این بدن جز یک معبد اسم دیگری نداره. این شب جمعه است، شب دعای کمیل، بعد از این جلسه دعای کمیل خونده می شود. ببینید علی علیه السلام به خدای خدا چه عرض می کند در دعای کمیل. فرمایه عرض می کند که یا رب یا رب یا رب قم على خدمت که جوارحی وشدد على العظیمت جوانحی و همی الجد فی حشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. پروردگارا 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 دعظام جواره علی نیرو بده که بیشتر در خدمت تو باشد. عزم علی را بر خدمت راستشتر کن، به من ببخش. چی ببخش؟ به من ببخش اینکه جدن از تو بترسم، به من ببخش خدمت علی اتصال و به دوام که یک لحظه از من در غیر خدمت نگذار. یه همونی بود که اون داشت و خدا هم به او داد. خب یه همچه شخصی، این تمام اندامش معبد است، بزرگترین معبد، هرگز کعبه نمیتواند ادعا بکند که من معبدی نظیر این معبد هستم. این است که پس برادرین، این که عرض کردم که آیه مثل را چه در مفسرین و چه در روایات این را در مورد انسان پیاده کردن، اون مشکات و اون مصباح و اون زجاجه را همه را مربوط به هدایت های انسانی می دانم. حالا یا هدایت وحی یا هدایت عقل، یکی در مورد هدایت عقل گفته، یکی در مورد هدایت وحی گفته، یکی از تو شامل هدایت حس هم دانسته است. اون چراغ هدایت در چه خانه ای؟ در خانه وجود انسان. هدایت وحی به خصوص در خانه اولیاء خدا است. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. یه وقتی شنیدم یک کسی نراکه خیلی خوش آمد، گفت مرحوم اسد مهدی تمام، خدا رحمتش کند، مرد واقعا مرد وارسته ای بود. یه نفر یه وحی به منبری از این نهارو کرد، من خیلی خوشم آمد. گفت یه جلسه ای بود که به اصطلاح اون جلسه را برای تبرع تشکیل داده بودم و این مرحوم آمد رفت منبر به این آیه را عنوان کرد. و چقدر ذوق لطیف و عالی. و من اول من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، ستمگرتر از اون که مساجد خدا رو مانع می شود از این که یاد خدا و نام خدا در اون مساجد برده بشود کیست؟ بعد این رو تطبیق کرد در این که هر کسی بدنش، اندامش مسجدی برای روح و مانع شدن از این که این بدن، این مسجد جای ذکر خدا باشد به هر شکلی، ظلم و ستم. یه شکلش این است، کشتن یک مؤمن خراب کردن یک مسجد و بالاترینش کشتن اولیاء خدا. این دیگه یعنی خراب کردن بزرگترین مساجد است. و من اعلم من منع مساجد الله ایز کرافی اسمه. در این خانه ها خدا صبح و شام، مفسرین گفتن مقصود این است علت دوام، نه فقط صبح و شام و باقیش به غفلت میگذرد، علت دوام تسبیح و تنزیه خدا می شود. مسبح کیا هستن؟ تعبیر قرآن ببینید، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردانی که این کلمه رجال آمده است، همجور بخصرین گفتن نمسود این است که یعنی نزنه ها در وقتی که به اصطلاح الها خصوصیت می شود و بعد هم عنایت رو این است که یعنی با همتانی که گاهی وقتا که ما افرادی وقتی میخوایم با همت ذکر بکنیم کلمه رجل میاریم. این دیگه فرقی می کنه که از جنس مذکر باشد یا از جنس مؤنث. بزرگ همتانی که تجارت و خرید و فروش اونها را از یاد حق آز نمی دارد. البته باز می دونید که تجارت و بیع به عنوان مثال است، یعنی شغل و کار، تدریس و معلمی از همین قبیل است، اگر کسی همچه معلم و مدرسی داشته باشه، وعد و خطابه هم از همین قبیل است اگه همچی کسی داشته باشیم، فرض بنایی و معماری هم از همین قبیل است، عبادت هم از همین قبیل است. مردانی که کارشون اونها را از یاد خدا باز نمی دارد. ببینید اینجا تفاوت منطق عرفانی قرآن با خیلی از عرفانها رو عرض کنم که رشته های کذا و کذا روشن می شود. قرآن نمی گوید مردانی که دست از کار و تجارت و بیع و بنایی و معماری و آهنگری و نجاری و معلمی و خلاصه وظایف دست بر می دارند و به ذکر خدا مشغول می شود. فرمود اونها که در هیچ شغلی و در هیچ کاری در همون حالی که اشتغال به کارشون دارن خدا رو فراموش می کنن. یگانه چیزی که هیچ وقت او را فراموش نمی کنن خدا. خب ببینید یه همچه آدمی واقعا بدن او مسجد است دیگه، چون همیشه در این بدن یاد خدا و ذکر خدا و تسبیح خدا، هر کاری که می کند یعنی همه کارهایی که دیگران می کنند کارهای درست، البته هیچ کسی ندارد، دیگران پشت میز مثلا اداره شون فرض کنید حاضر میشن یه وظیفه ای دارن، خدمتی دارن به مردم انجام میدن، مثل دیگران حاضر میشود خدمت میکند، خدمتش انجام میدن، حالا هر کار دیگری. اما تفاوت داریم، او در هم این اشتغال بکارش یک لحظه از خدا غافل نیست، یک لحظه از خدا غافل نیست. ممکنه شما بگید مگر ممکنه چنین چیزی که انسان در آن واحد هم به کاری مشغول باشد و هم از یک چیز دیگری قافل نباشد. بله، مخصوصا اگر انسان کامل بشود، که خیلی خیلی هست برای غیر کامل شما میگیرم. و یه مثالی براتون عرض میکنم. یه وقتی که برای انسان یک سرور فوق العاده ای دست میدهد، فرض کنید شما جوانی رو در نظر بگیرید که این طالب و عاشق و شیفته یک دختری هست و وقتی فعالیت میکند خواستگاری بهش میدن یا نمیدن، بعد از مدت های جواب مثبت میگه. این دنبال هر کاری که بفرستی و هر کاری که انجام بدهد، یکی هرگز فراموش نمی کند. یک خوشحالی و سرور همیشه بر روحش توی قلبش وجود دارد و یگانه چیزی که حتی در خواب هم در تمام 10 ساعت هم پشت سر هم دیگر بخوابد، باز یک لحظه از ذهنش دور نمی شود اون معشوق و اون محبوب و اون مژده ایست که بهش دادن. یا نقطه مقابل، خدای نخواسته اگر در انسان مصیبت بزرگی وارد بشود، پدری مادری داغ عزیز ببینه، هر کاری که خودش وادار میکنه در این اینکون کارش انجام میدهد، ولی اون غمی که سایه انداخته بر قلبش هرگز از قلبش دور نمیشه. مؤمن واقعی کسی است که یاد خدا اینجوری است، اون چیزی که هرگز او را غفلت نمی کند، فراموش نمی کند، یاد خدا است. بلکه هر کاری را که انجام می دهد به حکم خدا و به امر خدا انجام می دهد، همون یاد خدا است که او را وادار می کند به این کار، به این کار، به این کار، به این کار. یاد خدا. هیچ تجارتی، معامله گری وقتی که شکل کسب و استمرار پیدا می کند نامش می شود تجارت. مثل اونه که کارشون تجارته، کارشون معامله گری. ولی یه وقت انسان یه عملی را به تنهایی انجام میده، مثل اینکه شما مثلا خونتون رو خود بفروشید، اون وقتی این تجارت نیست، بیه بهش میگم. قرآن مخصوصا از مال دنیا مثال آورده، چون بیش از هر چیزی ممکنه سبب غفلت انسان بشه. تجارت داد و ستدهای مستمر و بیه، یک خرید و فروش اتفاقی، هرگز اونها را از یاد خدا غافل نمی کند و از نماز و از زکات دادن و دائما خوف خدا، خوف اون روزی که در اون روز دلها در تپش است و چشمها در اضطراب است، اون خوف همیشه بر روحشون حکم فرما. طبعا به همه توفیق عنایت بفرماید. سلامت خاطر.